انجیل یوحنا فصل 14 آیه 25. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، اما تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. موضوع صحبت امروز درس هایی هست در محبت. در نظر داشتیم که آیه ای رو که بسیار مناسبه برای سال جدید و سال نو بهش اشاره کنیم، اما وقتی که به این فصل نگاه میکنیم در فصل 14 یوحنا و مطالعه خود رو ادامه میدیم در این فصل، ما رو به جایی میرسونه که واقعا شگفتی آوره و مناسبه برای سال نو، برای اولین یک شنبه سال نو مسیحی. آیات انتهایی فصل 14 است. اما اگر با آیه 23 دقت کنیم چنین می‌خوانیم: عیسی در جواب او گفت به یهودا نه آن اسخریوتی، اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را دوست خواهد داشت و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. و آن که مرا دوست نداشته باشد کلام مرا حفظ نمی کند و کلامی که می شنوید از من نیست بلکه از پدری که مرا فرستاد. این دعایه در واقع معین می کنه آنچه که گفته خواهد شد و صحبتهایی رو که خداوند ادامه میده بر اساس این دو کلام دعایی است. اینها رو به ویژه باید در نظر داشته باشیم که خداوند در آیه 23 چنین میگه: اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. و کل این آیات اشاره به محبته، محبت به خدای حقیقی و زنده یا خداوند ما عیسی مسیح. و این درسایی هست راجع به محبت که در اینجا به اونها اشاره میشه، که به شکل تلویحی در این آیات اشاره شده به اونها، محبت به خداوند ما عیسی مسیح. و اینها ضروریه و نکات اصلیه برای ما مسیحیانه و همچنین برای سال جدید که میخوایم خود رو دوباره وقف خداوند خود بسازیم. خداوند تونی میگه اگه کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. بیاد داشته باشیم این آیه رو و حال با آیه 26 دقت کنیم. خداوند بلافاصله اشاره میکنه تسلی دهنده کلام رو به ما خواهد رسوند. خود خداوند ما عیسی مسیح دیگه با ما نخواهد بود، زمان او در این جهان به آخر رسیده، اما اکنون او رنج خواهد کشید و صلیب خواهد شد، رستاخیز خواهد کرد، با آسمان خواهد رفت و موقعیتی را که از ازل داشت به دوباره به دست میگیره به عنوان شخص دوم تثلیث در کنار دست پدر آسمانی برابر با خدای زنده و حقیقی و روح القدس. مسیحی که بر روی زمین نخواهد بود تا به طور شخصی ما رو تعلیم بده، اما از سوی او چی به ما خواهد رسید؟ از طریق روح القدس. آیه 26. اما تسلی دهنده، یا میشه ترجمه کرد یاری دهنده یا حامی، یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، به جای مسیح به این جهان میاد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. اولین نکته این هست در زمینه درس هایی در زمینه محبت. اولین نکته اینه: محبت فرا میگیره، یاد میگیره. یاد داشته باشید هر چه که ما میخونیم ربط داره به آیه 23 که خداوند گفت اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. و اکنون روح القدس همه چیزهایی رو که مربوط به مسیحه به شما تعلیم میده و به آنچه که به شما گفتم به یاد شما خواهد آمد. آیه 26 اغلب مفسرین بون میگن دو بار در اینجا اشاره شده به همه چیز. او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و همه آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. معنای این آیه این است: روح القدس عاملی هست که ذهن رو روشن میکنه، هر مسیحی رو ذهنش باید منور بشه از طریق کار روح القدسه که ما درک میکنیم معنای کتاب مقدس را. ابتدا باید ذهن ما منور بشه، وقتی که در تاریکی هستیم و ادیان دیگه اعتقاد داریم، دور از خداییم، تحول روحانی در ما اعتقاد رخ نداده، اما زمانی میاد که یک بار دیدگان ما باز میشه و در میابیم که کتاب مقدس تنها کلام خداونده و حقایقش درسته و انجیل حقیقت داره و مسیح پسر خداست، و این رو به شکلی درک میکنیم که قبلا هرگز درک نمیکردیم. این کار روح القدسه که ذهن ما رو منور میسازه. روحایی که مردن زنده میشن و حتی بعد از تحول روحانی روح القدس همچنان در ما کار میکنه و آنچه را که میخونیم به یاد ما میاره و همچنان که کتاب مقدس رو میخونیم به ما یاری و توانایی میده تا معنای اون رو درک کنیم. به این معناست که روح القدس همه چیز را به ما تعلیم میده و هیچ وقت چیز تازه‌ای رو و نبوت تازه‌ای رو که در کتاب مقدس مکتوب نیست به ما یاد نمیده. آنچرا که مکتوبه به یاد ما میاره، اما روح القدس هیچ وقت چیز تازه‌ای رو به ما نمیده. هیچ حقیقت قابل اعتمادی به مسیحیان داده نمیشه جدای اونچه که در کتاب مقدس نوشته شده، و او همه چیز را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. توسط کار روح القدس رسولان مسیح مکاشفه بهشون میرسه و انجیل رو مینویسن. نامه های رسولان نوشته میشه. هر آنچه که در عهد جدید نوشته شده توسط کسانی است که شاید رسولان مسیح نباشند، اما هر چیزی باید برش مهر تایید بخوره توسط رسولان مسیح، زیرا روح القدس به شکل خاصی به اون رسولان عطا شده تا مکاشفه عهد جدید رو به کمال برسونن. و عده ای از نویسندگان انجیل به روشنی دقیقاً به یاد دارن بدون اشتباه و خطا هر آنچه را که مسیح گفته ثبت کنند که در کلام خداوند مکتوب است. هر آنچه که نیاز داریم و مسیح گفته و ضروریه نوشته شده. پس کتاب مقدس و عهد جدید با مردن رسولان مسیح کامل شده. هر آنچه که ضروری بوده توسط روح القدس به اونها رسیده، عهد عتیق کامل شده، بسته شده، و با مرگ رسولان مسیح عهد جدید نیست کاملا بسته میشه. یعقوب نامه رو مینویسه، میگه آن ایمانی که یک بار به مقدسین تحویل داده شد، کامل کتاب مقدس، به اون هیچی اضافه نمیشه. و این حکمت خداونده که کل کتاب مقدس و به ویژه عهد جدید در زمان حیات رسولان مسیح به اونا داده میشه کامل، و هرگز زمانی نخواهد بود که کسانی بیان و مکاشفات جدید رو بیارن و افراد بشری بیان و بگن ما مکاشفه داریم، نبوت تازه داریم. خیر، خداوند کلامش رو در زمان رسولان مسیح به کمال رسونده و این تنها نوریه در این جهان که ما رو به سوی خداوند هدایت میکنه، تنها مرجعه که به اون میشه اعتماد کرد. و در اینجا توجه شما رو به این موضوع جلب میکنیم که ما اگر مسیح رو دوست داریم باید تعلیم بگیریم. مسیح گفت اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. کلام مسیح چی است؟ سخنانی که به شما گفتم، تسلی دهنده، یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آمد. از اگر ما به مسیح محبت داریم میخواهیم بیشتر یاد بگیریم. بذارید یک مثالی بزنیم. آیا من وقتی که انجیل رو امروز صحبت میکنم، آیا توی این جمعیت کسی رو میبینم که چرت میزنه؟ نه اینکه اون فرد خسته است، به این علت که علاقه ای نداره، کسل شده، علاقه به نشستن توی کلیسا نداره، این حواسش جای دیگه ای. آیا من چنین فردی رو در کلیسا میبینم؟ کسی که چشماش خمار شده و یا به این ور اون ور نگاه میکنه، هیچ علاقه ای به شنیدن موعظه نداره. علت چی هست؟ این فرد مسیح رو دوست نداره. زیرا اگر شما مسیح رو دوست داشتید میخواستید یاد بگیرید، وقتی که اومدید کلیسا گوش میدادید به دقت. البته این حقیقت هست. یه موقع سخنور و یا واعظ ممکنه کلامش کسل کننده باشه و اون چرا که در کلام جالب هست از اون برداره و به شکل کسل کننده ای صحبت کنه، اما به هر شکل اگر ایراد در اون فرد شنونده است که گوش نمیده، این به طور طبیعی کسل شده، هیچ علاقه ای به خدای زنده و حقیقی نداره، علاقه به مسیح نداره، نمیخواد یاد بگیره. و شاید این فرد ممکنه یک مسیحی باشه اما محبتش بسیار کم شده، دیگه اون اشتیاق درش نیست که یاد بگیره و این به راحتی فراموش میکنه، به جلسه کتاب مقدس در کلیسا هست بیاد و صبح که بیدار میشه فراموش میکنه کلام رو بخونه و مطالعه کنه و این خیلی راحت روی میده که ما دیگه تعلیم نمیگیریم و یاد نمیگیریم. زیرا علتش چیه که ما خدا رو دوست نداریم؟ زیرا خداوند گفت اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. لغت یونانی که ترجمه شده نگاه یعنی ازش حفاظت میکنه. اینا کلام خداوند براش بسیار ارزشمند و مهمه و محبتی که با مسیح داریم این خود رو نشون میده، به علاقه ای داریم که یاد بگیریم. حتی ما دوست داریم مجاب گردیم، دوست داریم که خداوند ما رو مجاب سازه و برکت بده از طریق کلامش. اگر ما مسیح رو دوست داریم، کلامش رو دوست داریم و نشان دهنده این محبت اینه که میخوام یاد بگیرم. آیا من به عنوان یک مسیحی در طول این سال برنامه‌ام این که بیشتر و بیشتر یاد بگیرم؟ اون غنای عظیمی در کلام هست، اینو پیدا کنم و این مسئولیت من هست. اگر به عنوان مثال شبان صحبت میکنه، وظیفه اونه که اون رو باید به شکل جذابی بیان کنه. فرض کنید که یک آشپزی میخواد یک غذایی رو بپزه و به نفع این غذا رو آماده کنه که چندان جذاب نیست و خوشمزه نیست، این چه خطای بزرگیه و چقدر مهمتره که شبان کلیسا کلامی رو به نحوی بیان کنه که کسل کننده نباشه و جذاب باشه. این مسئولیت اونه. نکته بعد با آیه 27 دقت کنیم، خداوند چنین میگه: آرامش برای شما میگذارم، آرامش خود را به شما میدم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. بیاد داشته باشید این برمیگرده به اون آیه که اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. آیه 27 بسیار جالبه، با یک برکت شروع میشه و بعد به یک مسئولیت و یک وظیفه میرسه از سوی ما. ابتدا برکت به ما مسیحیان عطا میشه، آرامش برای شما میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم، و بعد وظیفه میاد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. برکتی که یک مسیحی داره آرامشه و در نتیجه اون یک وظیفه و مسئولیت جدی داره که خدا بهش، به خدا اعتماد کنه و دچار اضطراب و هراس نشه و این میراثی است که خداوند برای ما میذاره. خداوند ما عیسی مسیح برای رسولانش پول و ثروت نگذاشت، قافله ها رو نزده بود که پول های دزدی رو به اونها بده، میراثی و امپراتوری زمینی به اونها نداد، بلکه چیزی بسیار بزرگتر، آرامش و یا صلح رو. این میراثی است که مسیح برای شاگردانش باقی میذاره. آرامش برای شما میگذارم، آرامش خود را به شما میدم. و این آیه، این لغت تکرار میشه در فصل 21 وقتی که خداوند رستاخیز میکنه و شاگردانش رو میبینه و به اونها میگه، وقتی که اونها رو میبینه میگه آرامش بر شما باد، صلح بر شما باد. و این میراث مسیح برای ما. ما در این جهان چه داریم؟ صلح و آشتی با خدای زنده و حقیقی از طریق صلیب خداوند ما عیسی مسیح. او به این جهان اومد، او رنج کشید برای شاگردانش و برای همه کسانی که به او ایمان بیارن، تا اونها از طریق ایمان به مسیح با خدا آشتی پیدا کنن. این صلح، این آرامش واقعی است. دوستان به این فکر کنید، واقعا شما چه دارید؟ آیا زمین و خونه و دارایی دارید؟ واقعا چه چیزی دارید که ماندنی باشه؟ تحصیلات داره، تحصیلات به شما یک درآمدی میده، هرچه که در این جهان هست غیر قابل قیاس با اون آرامش و صلحی که عیسی مسیح به شاگردانش میده. من با خدا در صلح و دوستیم دعا میکنم و اون برکاتش رو بر من میریزه، با او سالک هستم و تا به ابد با او خواهم بود و هرگز نمیتونم شایسته در یافت چنین برکاتی باشم. اما چون مسیح برای رنجهای من، برای گناهان من رنج کشید، از طریق مرگ او بر صلیب من با خدا آشتی کردم و در همه مشکلات و سختی‌هایی که در زندگی میاد، چیزی از فرای اونها که من میتونم به اون محکم بچسبم، مثل یک لنگری من رو حفظ میکنه، اینه که من با خدا دوست هستم، صلح کردم، اون من رو میشناسه، من با او دوستم و او همه چیز رو در کنترل داره. به این شکله که آرامش و صلح دارم. و به علاوه خداوند ادامه میده، آرامش خود را به شما میدم. اون آرامش و صلحی که مسیح به ما میده چه هست؟ یک یقین کامل ما داریم و این که من میدونم در نهایت زندگی من به کجا ختم میشه، زیرا کلام خداوند میگه برای کسانی که خدا رو دوست دارن همه چیز برای خیریت اونها در کاره. اون خیریت مسیحیان چی هست که من از سوی خداوند به هم میرسه؟ این برکت روحانیه، این نیکی روحانیه که به من میرسه. مهم نیست در این جهان چه اتفاقی برای من میفته، خدای من به شکل این شرایط رو کنترل میکنه که در نهایت نیکی و خیریت روحانی من تضمین شده و آمادم تا به حضور او برسم. و این بزرگترین چیزی که من نیاز دارم برکت روحانی و روح منه که اون در تضمین کامله توسط خداوند من عیسی مسیح، نجات دهنده من. و این آرامشیه و این نیکیه و این خیریتیه که به من میرسه برای خیریت و برکت روحانی همه مسیحیان. البته همه چیزها برای خیریت زمینی من نیست، زیرا از لحاظ روحانی و همطور از لحاظ ابدی برای من بهتر است از این دنیا وا گرفته بشم. همیشه اینو دوستان عزیز، این حقایق رو در نظر داشته باشید، همه چیزها برای خیریت ما مسیحیان در کاره، برای خیریت ابدی و خیریت روحانی ما. و این بزرگترین آرامشی که در این جهان میتونید داشته باشید که با خدای خود دوست هستید. و بعد خداوند ما ادامه میده، اون صلحی که من به شما عطا میکنم به شما این یقین رو میده و خداوند از طریق روحش به همه کسانی که او رو دوست دارن عطا میکنه. آرامش خود را به شما میدم، آیه 27، آرامشم را برای شما میگذارم. و این هدیه است، یقین از رستگاری و رفتن به بهشت و نجات، صلح و آرامش مسیح که به ما تسلی میده. و اینو در اول قرنتیان خواندیم و ما نظر میکنیم به سوی خداوند و تسلی به سوی ما جاری میشه. البته برای دریافت این صلح یک موانعی وجود داره. یکی از موانع این است که ما این تمایل در دل ما هست که دچار ترس و نگران بشیم. در همین آیه است خداوند میگه آرامش خود را به شما میدم، نه چنان که جهان میدهد، من به شما میدم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. اگر ما اجازه بدیم دچار اضطراب و هراس بشیم، ما این آرامش و این صلح و این هدیه ای رو که مسیح به ما عطا میکنه از دست میدیم. اون شاگردان واقعا ممکن است چه چیزی مضطرب و هراسان باشن. اونا واقعا اضطراب داشتن که مسیح داره ترکشون میکنه. این واقعا نباید میترسیدن، زیرا خداوند اونا وعده روح القدس رو میده. شاگردان مسیح از دشمنی و ضدیت یهودیان میترسیدن، از ترس یهودیان توی اتاق رفتن و درار قفل میکردن، میترسیدن آزار اذیت ببینن. ترس باعث میشه این صلح و آرامش رو از دست بدیم. و این شکل برای ما مسیحیان گاهی اضطراب و نگرانی باعث میشه ما آرامش رو از دست بدیم. سرخوردگی و ناامیدی و سختی ها میاد و اینا اگر اجازه بدیم ما نگرانیمون زیاد بشه، ما باید زندگی کنیم، باید به شکلی پاسخ بدیم به اونها و دعا کنیم برای یاری، تمام تلاش خودمون رو بکنیم و صرفا اینا نمیشه از ذهن کنار بزنیم. اما در این حال نباید اجازه بدیم تا اینها اون صلح و آرامش درونی ما رو از ما بگیرن. پس ابتدا خداوند برکت رو به ما عطا میکنه، هدیه آرامش رو میده و بعد ما وظیفه‌مون رو میگه، میگه وعده های من رو بیاد داشته باشید، برکاتی رو که به عنوان یک مسیحی دارید بیاد داشته باشید، برید و دعا کنید و اجازه ندید تا مضطرب و هراسان بشید. اگر شیطان میاد و شما رو وسوسه میکنه و به شما میگه غیر ممکنه تو این مشکل نجات پیدا کنی، غیر ممکنه تو یک مسیحی باشی و میخواد این نگرانی رو به شما بده و اطمینان نجات رو از شما بگیره. دعا کنید فوری، از خداوند یاری بخواهید و با وعده های کتاب مقدس به خود تسلی بدید و بیاد بیارید اون روزی رو که توبه کردید و ایمان آوردید. و خداوند میگه اجازه ندید تا دلتون مضطرب و پرهراس بشه. محبت به خداوند باعث اعتماد به او میشه و خداوند میگه آرامش رو برای شما میگذارم. و بعد خداوند این وظیفه رو به ما میگه، دل شما مضطرب و هراسان نباشه. وقتی که ما به خداوند این محبت رو داریم، این کلام رو به یاد میاریم و باعث میشه اعتماد ما به خداوند بیشتر بشه. ممکنه همین امروز وقتی که از این جلسه میدیم یک اتفاق بیفته یا کسی چیزی بگه و یا یک مشکلی پیش بیاد برای فرد مسیحی که همه استراب و نگرانی به ذهنش بیاد و همه آنچه که شنیده فراموش کنه و شروع کنه گلایه و شکایت کردن از زندگی و از روزگار و به زودی ما فراموش میکنیم. اما دوستان عزیز، محبت به مسیح مانع میشه تا ما دچار استراب بشیم. بله، دعا کنید برای مشکلات و سختی ها، اما اجازه ندید تا اینا شما رو ضرب فنی کنه. بله، محبت مسیح باعث اعتماد میشه. ما میخواییم اینها رو به تجربه ثابت کنیم برای خودمون. و بعد در آیه 28 ما یکی دیگه از اثرات محبت رو میبینیم. خداوند ادامه میده، شنیده اید که من به شما گفتم میروم و نزد شما میایم. اگر مرا دوست میداشتید خوشحال میگشتید که گفتم نزد پدر میروم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. البته مشکل در این آیه این است که شاگردان مسیح او رو دوست داشتند، اما محبتشون کافی نبود. و ما عبارتی داریم که این به ما کمک میکنه، شخص و کار مسیح. شما یک مسیحی نه تنها شخص مسیح رو دوست داره، بلکه کار مسیح رو نیز دوست داره. شاگردان مسیح صرفاً مسیح رو دوست داشتن، واقعا عاشق او بودن و نمیخواستن او از نزد اونا بره. و این دلیله که مسیح به اونا میگه اگر واقعا منو دوست داشتی، اگر این محبت شما کامل بود، شما از این کاری که من انجام میدم، اون رنجی که بر روی صلیب برای گناهکاران میکشم، خوشحال میشیدید تا میلیون ها گناهکاری رو که توبه میکنن نجات بدم و من در این کار موفق میشم و از مردگان رستاخیز میکنم و نزد پدر آسمانی میرم. اگر شما علاوه بر این که من رو دوست دارید، کار من رو نیز دوست میداشتید، از کاری که انجام میدم خوشحال میشدید و میگفتید بله، مسیح داره میره به صلیب تا برای همه گناهکاران که به او ایمان دارن فدیه گناهانشون پرداخت کنه و اون رنج رو به جای اونا بکشه و بعد نزد پدر آسمانی بره. و اون وقت خوشحال میگشتید از کار من. و مسیح میگه اگر مرا دوست میداشتید خوشحال میگشتید که گفتم نزد پدر میروم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. به عبارت دیگه، وقتی که من در روی زمین هستم، من به عنوان پسر خدا فروتن شدم، دارم به صلیب میرم، باید خود رو تسلیم اراده پدر سازم. اکنون در قالب بشری یک انسان هستم، انسان خدا و مطیع شریعتم، مطیع پدر آسمانی، گویی من از او کوچکترم، هرچند که کاملا برابر او هستم. اما وقتی که به نزد او بازگردم، آنگاه در دست راست او هستم برابر او و اون جایی برمیگردم که بودم، برابر با پدر آسمانی، چنان که پیش از آمدنم به اینجا. و مسیح میگه اگر من رو دوست میداشتید در میابدید که چه کاری دارم انجام میدم و شاد میشدید از این کارم برای نجات گمگشتگان. عده ای از مسیحیان هستن که محبتشون به مسیح کمه. اینا مسیحیتشون زبانی هست و واقعا نجات نیافتن. من با یک خانمی صحبت میکردم که راجب مسیح هیچی نمیدونست و راجب مرگ او برای مسیح برای گناهکاران چیزی نمیدونست. اون زن میگفت مسیح بر صلیب رفت تا نشون بده که ما باید رنج بکشیم و صدا موندن نیاد و واقعا نمیدونست به چه هدف مسیح بر صلیب شد. اون زن نمیدونست که ما باید تحول روحانی در ما روی بده. اما این زن هر هفته به کلیسا میومد و جای کلیسا میرفت که این حقایق رو تعلیم نمیدادن. این زن به من گفت من مسیح رو دوست دارم و این زن گفت من به مسیح ایمان دارم. این زن تحول روحانی نداشت، این مسیح واقعی نبود. این مسیح رو دوست داشت به عنوان اون شخصیتی که میدید و میدید واقعا شخص بسیار عالی هست، این کارهای شگفتی رو انجام داد، موعظه کرد، شفا داد. و این زن مسیح رو و کارش رو دوست نداشت. اینا رو درک نکرده بود. واقعا یک مسیحی واقعی نبود. نمیدونست که مسیح اومده تا رنج بکشه و صلیب بشه تا قوم خدا رو نجات بده از گناهانشون. حتی بعضی از مسیحیان ممکنه به یک وضعیتی بیافتن که مسیح رو ذره دوست داشته باشن. مسیح رو دوست دارن، اما صرفا دوست دارن بیان توی کلیسا و کاری به کاری که مسیح انجام داد ندارن. مسیح برای نجات گناهکاران چه کاری انجام داد؟ این افراد علاقه می ندارن، نمیخوان به جلسه بشارت انجیل بیان، نمیخوان با دعاهاشون کار مسیح رو و کار کلیسا رو تقویت کنن و میگن ضرورتی نداره من به جلسه بشارتی کلیسا بیام. شما ممکن مسیح رو دوست داشته باشید، محبت شما نیمه باشه، کامل نباشه و کار مسیح رو دوست ندارید، مأموریت مسیح رو دوست ندارید. در نتیجه در اون کار نقشی ندارید. به دوستانتون که در گمراهیان راجع به مسیح نمیگید، توی کلیساش کاری انجام نمیدید، به کسی اعلامیه‌ای راجع به مسیح نمیدید، صحبت نمی‌کنید، هیچ کاری انجام نمیدید تا انجیل رو به دیگران برسونید. کسی که مسیح رو دوست داره کار مسیح رو دوست داره و در اون شرکت میکنه. و این چیزی که خداوند به شاگردانش میگه در آیه 28، شنیده اید که من به شما گفتم میروم و نزد شما میایم. خداوند نزد اونها میاد، باز میاد توسط روحش و اونها باید نمایندگان مسیح در روی زمین باشن، اما هنوز اینو درک نکردن. خداوند ادامه میده، اگر مرا دوست میداشتید خوشحال میگشتید که من دارم میرم و روی صلیب میمیرم و نزد پدر باز میگردم و قوم رو نجات میدم و شما در روی زمین با روح القدس زندگی میکنید و شاد میشدید از این کار من. اما شاگردان هنوز در نیافتن که کار مسیح و مأموریتش چقدر مهمه و اونها چه نقشی در اون دارن. محبت به مسیح باعث میشه تا ما در کاری که او انجام داده شرکت کنیم و او رو خدمت کنیم تا این انجیل رو به دیگران نیز برسونیم. این درسیه برای ما مسیحیان در سال جدید. آیه 30 چنین میخونیم، بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا که رئیس جهان میآید و در من چیزی ندارد، اما تا جهان بداند که پدر را دوست میدارم چنان که پدر به من حکم کرد همانطور میکنم. و در اینجا درسی راجبه محبت هست. در مثالی که خداوند میزنه مسیح میگه بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت. فرصت کوتاهی باقیه، فصل 15، فصل 16 و دعای کاهنانه خداوند در فصل 17 و بعد تعلیمات او به شاگردانش به آخر میرسه. بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا به این علت که رئیس این جهان میآید. رئیس این جهان اشاره به چه داره؟ کسانی که میخواستن مسیح رو دستگیر کنن از سوی معبد به راه افتادن و خداوند این رو میدونه، شاگردان اون رو نمیدونن، اما مسیح خداست، میدونه دقیقا چه اتفاق میفته. یهودای اسخریوتی رفته به اونا خبر داده و گفته من چجوری مسیح رو به شما نشون میدم. توطئه چیده شده و اون با یک بوسه مسیح رو بهش خیانت میکنه و اون گروهی که از سربازان هستن و از پلیس های معبد، لاویان و عده زیادی از سنهدرین چماق به دست با مشعل و غیره به راه می افتن با اون سلاحایی که دارن و شمشیر و غیره، کتاب مقدس به ما میگه، و اینها حرکت کردن و دارن میان به اون جایی که یهودای اسخریوتی میدونه که مسیح به اون مکان میره. به این دلیله که قبل از اینکه خداوند به اون مکان برسه و تعلیماتش به شاگردانش تموم برسه به اونا چونی میگه زیرا که رئیس این جهان میآید. پشت همه این توطئه‌ها، پشت نقشه یهودا شیطان هست. شیطان وارد او شده و اکنون رؤسای معبد و فریسیان و کاتبان نیز حرکت کردن و در حال حرکتن. و اگر اینها به راه افتادن چرا خداوند ما به جای دیگه نمیره که تا دستگیر نشه؟ چرا ضرورت داره که او به اون جایی بره که یهودای اسخریوتی میدونه به اونجا خواهد رفت؟ چرا او شاگردانش رو به جای دیگه ای نمیبره و مانع دستگیری بشه و نقشه اونها رو نقشه براب کنه؟ خداوند میدونه، خداوند به اونها اطلاع میده و دقیقا آگاهه. به چه علت؟ زیرا خداوند داره به اختیار خودش به اونجا میره. زیرا این اراده پدر آسمانی و روح القدس و پسر هست. شخص سه شخص تثلیث مصممن حتی پیش از خلقت جهان، از ابدیت که مسیح بر صلیب بشه، که مسیح دستگیر بشه در اون لحظه مقدر، اون رو دستگیر کنن، محاکمه کنن، بر صلیب کنن. در غیر این صورت امکان نداشت، پیش از این لحظه قدرتش رو نداشتن. اما این لحظه خداوند یک ذره هم نقشه و برنامه رو که از پیش مقدر داشته تغییر نمیده و به سوی اون مقصد نهایی میره. زیرا که رئیس جهان میآید و در من چیزی ندارد. به چه معناست که میگه در من چیزی ندارد؟ آیا به معنای این لغت فکر کردید؟ عبارت غریبیه که مسیح بر زبان میاره؟ نه، واقعا معنای کلام مسیح اینه است. رئیس این جهان، رئیس قدرت هوا، شیطان، حتی ذره ای از مسیح رو نداره، حتی ذره ای هم در زندگی مسیح جا نداره، حتی ذره ای هم قدرت تأثیر گذاردن بر زندگی مسیح نداره. مسیح میگه هیچی در زندگی من نیست که شیطان بتونه ذره ای انگشت بر او بذاره بگه این مال منه. مسیح حتی یک ثانی هم اجازه به یکی از وسوسه های اون نداد، چه بزرگ و چه کوچک. حتی به یکی از تسلیم وسوسه های اون نیست تسلیم نشد. به این معناست که شیطان ذره ای از مسیح بهش تعلق نداره و حتی ذره ای هم قدرت بر مسیح نداره. مسیح میتونه مانع بشه تا او دستگیر بشه بسیار راحت. اما این اطاعت به پدر آسمانی هست که مسیح به پیش میره و برای محبتش برای گناهکاران تا اونها رو نجات بده. و خداوند مثالی میزنه، الگویی میذاره به ما از محبت. مسیح پدر آسمانی رو دوست میداره. وقتی که این تصمیم گرفته شد که او بر صلیب بشه پیش از خلقت جهان، مسیح با پدر بود و این تصمیم رو گرفت و اکنون بر روی زمین خود رو تسلیم پدر ساخته، زیرا نماینده ماست. عنوان نماینده ما تسلیم کامل پدر هست. وقتی که رئیس جهان میاد هیچ تأثیری، هیچ قدرتی بر مسیح نداره، هیچ حقی بر مسیح نداره. و مسیح پسر بیگناه پدر آسمانی، او کامل هست بدون گناهان تا بتونه به خاطر گناهان ما بر صلیب بشه. هیچ بشری نمیتونه چنون این حرفی رو بزنه. همه انسان‌ها گناهکارن. هیچ بشری که خدا نباشه نمیتونه این حرف رو بزنه. هیچ انسانی، هیچ پیامبری نمیتونه این حرف رو بزنه که شیطان رئیس این جهان هیچ قدرتی بر من نداره. هر یک از ما به شکلی جزی از زندگیمون رو به شیطان فروختیم و همچنین پیامبران دروغین این کار رو کرد. و این گونه است که خداوند خود رو به طور اختیاری و مختارانه تسلیم پدر آسمانی می سازه و رئیس این جهان می آید و در من چیزی نداره و مسیح خود رو اجازه می ده تا دستگیر بشه و بر صلیب بشه. و بعد به آیه 31 میرسیم. الگوی مسیح به عنوان کسی که محبت داره و اطاعت میکنه، خداوند بینید چی میگه: اما تا جهان بداند که پدر را دوست میدارم، چنان که پدر به من حکم کرد همانطور میکنم. بینید، برخیزید از اینجا بروید. خداوند میگه بذارید آماده باشیم تا بریم. هنوز به اون مکان نرسیدن، هنوز فصل 15، 16 و 17 یوحنا باید بیان بشه، از سر میز برخواستن، بقیه تعالیم باید داده بشه تا به اون مکان برسن. آیه 31: اما تا جهان بداند که پدر را دوست می‌دارم. از کجا بدونن دوستان عزیز؟ من میخوام موضوع رو پیچیده کنم، اما به این کلام فکر کنید. تا جهان بداند، این جهان کی هست که مسیح بهش اشاره میکنه؟ در طول این فصل جهان اشاره داره به افراد بی ایمان. هر وقت که مسیح اشاره میکنه به رؤسای این یهود، اونا رو جهانیان میخونه و جهان میخونه و این معنای اولا هست. و این لغت بسیار جالبه. تا جهان بداند، کسانی که به مسیح ایمان ندارن، رهبران یهود، فریسیان که بی ایمان هستن، اونایی که مسیح رو آزار میرسونن، تا اونها بدونن که پدر را دوست میدارم و من به سوی صلیب میرم. و ما میدونیم که اولین دلیلی که مسیح به صلیب رفت این بود که به خاطر گناهان ما ایمانداران بمیره. دلیل دومی که به صلیب رفت این بود تا اون اطاعت کاملش رو به پدر آسمانی و اراده او انجام بده، زیرا از طریق اطاعت او هست که ما به بهش میریم. دلیل دیگه ای نیز وجود داره که مسیح به سوی صلیب رفت و این دلیل کوچکتری است اما مهمه. مسیح این رو در اینجا به ما میگه. مسیح میگه من به این دلیل به صلیب رفتم تا اون کسانی که من آزار میرسونن بدونن که من پدر رو دوست دارم. و این گونه است که این معناش رو ما درک میکنیم. وقتی که اونا مسیح رو دستگیر کردن، البته این رو اعتراف نکردن اون یهودیان و بر زبان نیاوردن، اما در دلشون میدونستن که ما صرفا موفق شدیم زیرا او اجازه داد ما دستگیرش کنیم. او خود رو مختارانه در دست ما گذاشته او رو دستگیر کنیم. هر موقعیت دیگه‌ای که ما می‌خواستیم او رو دستگیر کنیم غیر ممکن بود. و حتی زمانی که با ما صحبت کرد در همین دستگیری آخر، همه به زمین افتادیم و قدرتی مانع ما شد و ما اینو بعداً راجبش می‌خونیم در اناجیل. و می‌دونستن که مسیح غیر ممکنه که بتونن دستگیرش کنن و می‌دونستن که او اجازه داد تا ما او رو دستگیر کنیم، هرچند که این فریسیان و کاتبان با غروری که در اینو بر زبان نمیارن بهش اعتراف نمیکنن. این علته که مسیح میگه تا جهان اون یهودیانی که ایمان نداشتن بدانن که پدر را دوست میدارن و در هر زمینه از او اطاعت میکنن، چنان که پدر به من حکم کرد همان طور میکنن. و زمانی که مسیح خداوند ما بر روی صلیب بود و این دشمنانش فریاد میزدن، توهین میکردن، اونا کاملا ناراحت بودن. میدونستن در وجدانشون که مسیح به طور اختیاری بر صلیب شده به خاطر محبتش به پدر آسمانی. و زمانی که مسیح رستاخیز کرد و کلیسا تأسیس شد، حتی کسانی که ایمان نداشتن و ضدیت داشتن با مسیح در ابتدای شروع کلیسا، وقتی که اونا به رخت خواب می رفتن در شب که بخوابم از سر به بالین بذارم، می دونستن که مرگ مسیح به اختیار خودش بود و اون اراده پدرش رو به انجام می رسون. و وجدان اونها ناراحت بود و اونها را عذاب می داد تا زمانی که از این جهان رفتن، اون کسانی که یاغی بودن و مسیح رو نمی خواستن. و این معنای آیه 31 هست. اما برای ما مسیحیان این چه درسی است از اطاعت. خداوند ما اراده پدر رو کاملا اطاعت کرد، اون اراده که اراده مسیح بود قبل از پیدایش این جهان. و مسیح در زمان خدمت زمینیش مطیع کامل پدر شد. امیدوارم دوستان عزیز برای شما روشن باشه که این آیات راجع به محبت هست. آنچه که در این بخش به روشنی دیده میشه اینه که محبت باعث میشه ما علاقه به یادگیری و فرا گرفتن داشته باشیم. علاوه محبت اعتماد میکنه و بگذارید این سال سالی باشه که ما به خداوند خود اعتماد میکنیم. علاوه محبت باعث میشه تا ما کار مسیح رو کار خود بدونیم و صرفا خوشحال نباشیم که ما شاد شدیم و دیگران رو فراموش کنیم و مأموریت کلیسا و مأموریت مسیح رو فراموش کنیم. و علاوه محبت باعث میشه تا من کاملا غیر خود خواه بشم. ما صرفا راجع به پول صحبت نمی کنیم، البته واضحه که شامل اون هم میشه، اما اینکه ما وقف خدا می کنیم شامل زمان، زندگی و حیات ما میشه. اگه محبت داریم به خدا باید اینو نشون بدیم. شما وقتی که ازدواج می کنید شما خودتون رو به همسر خود میدید، خود رو وقف او می کنید و دیگه به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنید، به زنان و یا مردان دیگه، بلکه اکنون ازدواج کردید با همید. وقتی که یک مادر یه بچه‌ای رو داره، این به قدر طبیعی محبت رو داره و خودش به اون بچه میده، مراقب بچه از شیر میده، از اون بچه مراقبت میکنه و این نشونه محبته که اون مادر میده چیزی رو به بچه. محبت این گونه است دوستان، ما میدیم زندگیمون رو میدیم به مسیح. مگر این سالی باشه که ما واقعا خودمون رو وقف مسیح کنیم، وقتمون و انرژیمون رو. به علاوه محبت اطاعت میکنه، چون که مسیح اطاعت کرد اراده پدر آسمانی رو. محبت یاد میگیره، اعتماد میکنه، محبت میده و محبت اطاعت میکنه. و این درسایی است در محبت برای سال جدید میلادی. مگر خداوند کلامش رو به جانهای ما برکت بده.